ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر به حضور شما عزیزان و سروران قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلامی از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه 196 نهج البلاغه آغاز می‌کنیم. اون حضرت درباره ارزش و اهمیت قرآن می‌فرمایند: جعله الله متیتا لمن اعمله، خداوند قرآن رو مرکب و وسیله راهوار و نجات دهنده برای کسانی که به احکام اون عمل می کنند قرار داد. عزیزان، سوره امروز برنامه‌مون سوره کوثر هست. در ابتدا با هم به تلاوت این سوره گوش می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اِنَّا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
خداوند در این سوره وعده خیر کثیر به رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه میدن. ما حاصل این که فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ترتیب بزرگتر به کوچکتر عبارت بودند از جناب قاسم و بعد زینب و بعد عبدالله و بعد ام کلثوم و بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها و بعد هم در آخرین حضرت رقیه. اول فرزند ایشون که رحلت کردند جناب قاسم بودند. به مدت کوتاهی بعد از اون پسر دومشون جناب عبدالله هم رحلت کردند. با از دنیا رفتن دو فرزند پسر حضرت رسول اکرم، مشرکین ایشون رو مقطوع النسل نامیدن، چرا که میگفتن پیامبر دیگه فرزند پسری نداره. خداوند در این سوره خطاب به رسول اکرم می‌فرماید که اولا ای پیامبر ما، تو مقطوع النسل نیستی، بلکه مخالفین تو مقطوع النسلن. و ثانیا این بشارت رو ما به تو بدیم که از نسل تو تا قیامت عده فراوانی باقی خواهند موند. و ثالثا نکته مهمتر از همه این که ملاک در ارزش نسل انسان تعداد زیاد یا کم او نیست، بلکه ارزش توحیدی نسل انسان ملاک. این در حقیقت یه اصلی است در قرآن که هر چیز مقدار کمیش ارزش گذاری برای او نمی کنه، بلکه ارزش اشیا به ارزش های توحیدی اونهاست. مثلا مال، فرزند، عمر، مسکن، سایر نعمت‌هایی که پروردگار در دنیا به انسان عنایت فرمود، همه اینها در فرهنگ قرآن ملاک زیادی و کمیش به ارزش‌های توحیدی اونه. در همین سوره کوثر ما میبینیم که خداوند به مخالفین رسول اکرم که برخی از اونها چنان که در تاریخ نقل شده بیش از 10 پسر داشتن، ولی اونها رو خداوند میفرمایند که ابترند، ان نشانعکه ول ابتر، و به رسول اکرم که ظاهرا فرزند پسری نداشتند و حتی فرزندان دختر اونها هم همگی قبل از رحلت پیامبر اکرم از دنیا رفتند و فقط یک دختر از ایشان باقی ماند، اون هم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، از همون ایشون خیر کثیر صادر شد و خداوند او رو کوثر نامید. این نشون میده که کلن در زندگی هم برای ما یک ملاک میتونه باشه، یعنی ما نگران زیادی و کمی اولاد و مال و عمر و اینها نباشیم. برای ما اون چه که مهمه ارزش‌های توحیدی است که خداوند اگر عنایت بکنه و برکت بدهد به مال و اولاد و عمر و سایر امکانات انسان بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر.
و اما لغات این سوره، اولین لغت ضمیر الناس به معنی اننا، ترکیبی است از ان که از حروف مشبهه بالفعل هست و برای تأکید میاد در سر جمله، یعنی به درستی که یا قطعا، و نا به معنای ما که ضمیر متکلم مع الغیر. پس اننا می شود انا، یعنی به درستی که ما. اعتینا که از ماده اتا یعتو اتون، یعنی چیزی رو به کسی دادن، لذا اعتاهو یعنی به او چیزی رو داد. پس انا اعتینا که یعنی ما ای پیامبر بخشیدیم و دادیم به تو کوثر رو، که بعدن در ترجمهش عرض میکنم که مراد چی هست. البته اعتا در عرف اجتماعی میتونه اعطاء تملیکی باشه که انسان چیز رو به کسی ببخشه و دیگه توقع بازپسگیری او رو نداشته باشه، و میتونه البته اعطای غیر تملیکی هم باشه، مثل اینکه انسان به امانت و یا آریه چیزی رو به کسی بده. علی ای حال در اینجا که پروردگار میفرماید ما به تو عطا کردیم و دادیم کوثر رو، یعنی این نعمت بزرگ رو در اختیار تو قرار دادیم. و اما لغت کوثر از ماده کسر یکسر و کسرن به معنی زیاد شدن و اضافه شدنه. در نتیجه کوثر بر وزن فعل صیغه مبالغه از این ماده است که دلالت میکنه بر شدت زیادی و کثرت اون نعمت. و چون زیادی و کمی هم یه امر نسبیه، بنابراین در اینجا چون مخاطب آیه رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه هستن و خود رسول اکرم هم اصل و منشأ همه نعمت ها و زیادی ها و کثرت ها هستن، و به عبارتی باید بگیم هر خیر کثیری از ایشون سرچشمه میگیره، پس باید دید که این کوثر که پروردگار میفرماید خیر کثیر این چی هست. اجازه بدید یک مثالی رو براتون عرض بکنم. در نظر بگیرید یک وقت کسی در یک بیابان بی آب و علف و خشک و سوزانی هست و در حالت تشنگی و گرسنگی، بعد به او گفته میشود که ما میخواهیم به تو غذای لذیذی بدهیم و یا آب گوارایی رو بدیم. در اینجا صدق میکنه که یک لیوان و یا یک مقدار مختصر آب خنک و زلالی به این شخص داده بشه، این خیر کثیره انصافا. یا یک گرده نان به این شخصی که دست گرسنگی در معرض خطره داده بشه، این خیر کثیره و بسیار هم براش لذیذه. اما کسی که در کنار سفره رنگینی که دارای انواع و اقسام غذاها و نوشیدنی های زیبا و لذیذ هست قرار داره، به این گفته بشه که ما میخواهیم یک نوشیدنی بسیار گوارا و لذیذ به تو بدیم و یا غذای بسیار طیب و گوارایی رو بهت بدیم، این نشون میده که این غذا و یا این نوشیدنی چه باید باشد که برای کسی که در معرض انواع نعمت هاست برای او خیر کثیر و نوشیدنی و یا خوردنی لذیذی باشه. از اینجا به خوبی معلوم میشه که خطاب به رسول اکرم که خود منشأ همه کثرت ها و همه خیر هاست و اون چه که فضل و نعمت بر امت سرازیر میشه به برکت وجود ایشون هست، خطاب به ایشان کردن و گفتن به این که ما به تو میخواهیم خیر کثیر بدهیم، این یک خیر کثیر اعجاب انگیز و فوق العاده‌ای باید باشه تا این که صدق بکنه کوثر برای رسول اکرم، اون هم با وصفی به این گونه که انا اعتینا کل کوثر، یعنی این جمله‌ای که در آغاز با ان آغاز میشه و بعد هم ضمیر منفصل فاعلی قبلش میاد، این نشانه شدت اهمیت این کوثر و شدت ارزش این اعطای الهی است و اینجاست که انسان به ارزش و مقام حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا پی میبره که خداوند با این تشریفات و با این منتگذاری و عظمت به پیامبر اکرم خطاب میکند که ما میخواهیم چنین نعمت و گوهر گرانبهایی رو به تو بدهیم که این منشأ خیر کثیر برای همه امت خواهد بود.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
لغت دیگر لغت فسلس، سل از ماده سلا یسلی سلیان به معنی بریان کردن و عرضه کردن چیزی بر آتش، البته در سلا یسلی به معنای دعا کردن و نماز به پا داشتن هم هست. از اینجا معلوم میشه که بین این دو معنا در یک ماده یک معنای مشترکی میشه به دست آورد و اون عبارت هست از عرضه کردن بر یک شی چیزی رو، چنان که گوشت رو وقتی بر آتش عرضه میکنن تا بریان بشه و پخته بشه، و همچنین انسان روح خودش رو عرضه میکنه به دعا و عبادت و راز و نیاز با پروردگار، در هر دو مورد از ماده سلا یسلی به کار میبرن. بنابراین در اینجا که میفرماید فسله، یعنی دعا بخوان و بندگی خودت رو به محضر حضرت حق عرضه بکن، که البته اصطلاح خاص سله در شریعت به معنای نماز خواندن یعنی انجام دادن یک عبادت به نحوه خاصه. پس فسله یعنی نماز به پادار، لربک برای پروردگارت، که رب رو هم قبلا توضیح دادیم. ونحر از ماده نحر ینحر و نحرن البهیمته به معنای قربانی کردن به گونه خاصی است که در مورد شتر به کار میره، یعنی اون گودی پایین گردن که نحر نامیده میشه اون رو با شمشیر و یا نیزه سوراخ کردن تا اینکه اون حیوان ضعف بهش دست بده و بعد هم قربانی بشه. لذا امر به نحر در انحر یا میتونه اشاره به قربانی شتر باشه که به شکرانه اعطای خیر کثیر میبایستی پیامبر اکرم انجام بدن، و همچنین عمل دیگر به پاداشتن نماز هست که اولی اشاره است به رسیدگی به فقرا و مستمندان و دومی هم اشاره است به شکر این نعمت رو با انجام عمل عبادی نماز به پاداشتن. البته برخی از اهل لغت هم در اینجا ونحر رو به معنای بالا بردن دست ها تا گودی بالای سینه است و این کنایه است از بالا بردن دو دست در هنگام تکبیرت الاحرام نماز. در واقع یعنی این که تو نماز رو با همه آداب و شرایطش به پا بدار. البته این قول رو کمتر بهش اشاره کردن به دلیل اینکه در فصله‌ای که خطاب به رسول اکرم میشه این معنا هم نهفته است. یعنی خداوند که به پیغمبر میفرماید نماز به پا دار، یعنی با همه شرایطش. پس ونحر اشاره است به بعد دیگه از شکر نعمت الهی، یعنی قربانی کردن و رسیدگی به فقرا. لغت بعدی لغت شانعه، ان شانعک هو الابتر. این ماده از شنع یشنع و شنعن گرفته شده. به کسی که بد اخلاقی و یا سوء خلق میکنه و یا دشمنی با کسی میکنه میگن شنع. لذا شانع میشود به معنای بد اخلاق و بدخواه کسی. به عبارت دیگه میشه اون کسی که ضد انسانه و دشمن انسانه. به تعبیر دیگه میشه گفت کسی که توسعه و نعمتداری انسان رو دوست نداره به او شانع گفته میشه. لذا ان شانعک یعنی دشمن تو و ضد تو که توسعه و نعمت داشتن تو رو دوست نمیداره، این شخص ابتر است. و آخرین لغت این آیه همون لغت ابتر از ماده بتر یبتر و بترن به معنی قطع کردنه. لذا ابتر می شود مقطوع النسل. عنایت داشته باشید که اصل این لغت درباره حیوانات دمدار به کار میره. وقتی که این حیوانی که دم داره بنا به دلیلی دمش قطع که میشه به اون میگن ابتر. مثلا فرسون ابتر یعنی اسب دم بریده. بعد این لغت تسری پیدا کرد و به کسانی که در زندگی اعمالشون دنباله نداره و خیری از این عمل صادر نمیشه و یا از او چیزی صادر نمیشه و نیمه راه در واقع منقطع شده و معطل مانده به او ابتر میگن. لذا به انسانی که مقطوع النسل میگن ابتر، به کسی که کارش رو ناقص گذاشته و به نتیجه نرسیده میگن ابتر، به مال و یا عمری که به ثمر ننشسته و نیمه راه از بین رفته، به همه اینها ابتر گفته میشه. و از اینجا اون نکته‌ای که عرض کردم به خوبی معلوم میشه که خداوند درباره کسانی که فرزندان فراوانی داشتند علارغم داشتن فرزند میگوید شما ابترید. پس معلوم میشه در فرهنگ قرآن فرزند صالح داشتن فرزند واقعی انسانه و فرزند ناصالح داشتن در حکم مقطوع النسل بودن و فرزند نداشتنه. بنابراین ترجمه لغت به لغت آیه این چنین میشه: ای رسول ما، ما انا اعتینا کرد به تو بخشیدیم و عطا کردیم الکوثر، یعنی خیر کثیر را. پس به شکرانه این نعمت نماز برای پروردگارت به پا دار و همچنین قربانی کن که ضد و دشمن تو او ابتر و مقطوع النسل.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
اینا اعطیناک الکوثر،
ما به تو کوثر یعنی خیر و برکت فراوان عطا کردیم.
فصلی لربک وانحر،
پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن.
این شانئک هو الابتر،
و بدان دشمن تو قطعا برید نسل و بیتبار است.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدا می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.